بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوست گرامی. در این جلسه در رابطه با مفهوم مهمی به اسم زره عضلانی یا زره شخصیتی صحبت میکنیم. مشکلی که تقریبا همه تو زندگیشون حالا به نسبت ضعیف یا قوی دارن ولی از اون خبر ندارن. و تا این مبحث رو درک نکنیم و جلسات بعدی که در رابطه با شکستن این زره و رها شدن از اون هست درک نکنیم، ما نمیتونیم طبق خود حقیقیمون زندگی کنیم. خیلی مبحث مهمیه. اصلا کلا 6 هفته اول دوره استحاله انرژی جنسی خیلی مهمه. روی پاکسازی ها، رهاسازی ها کار میکنه و تا این 6 هفته رو خوب کار نکنید، اصلا 6 هفته دوم رو واردش نشید. اینقدر مهمه و خواهشن عزیز دلم جدی بگیرید این مطالب رو. چرا؟ چون که تا وقتی بحث رهاسازی ها و درک این مفاهیمی که توی این جلسه هفته گذشته هفته های آینده آموزش میدید، تا وقتی اینا رو خوب درک نکنید و برای رفع این گرفتگی ها و اینها و پاکسازی ها تمرین و اقدام جدی انجام ندید، اصلاً نمیتونی بگی که من در مسیر واقعی استحاله انرژی جنسی قرار گرفتم. مسیر استحاله یک مسیر انبساطیه. تو میخوای منبسط بشی، روحت، عملکردت، خلاقیتت، سطح انرژیت میخواد منبسط بشه. یکی از چیزایی که جلوی انبساط رو گرفته، این انبساط رو جلوش رو میگیره و نمیذاره که تو رشد کنی، دقیقاً همین زره عضلانیه. یعنی چه زره عضلانی؟ کاراکتر آرمور هم بهش میگن، یعنی زره شخصیتی. ببینید، ماها در زندگی وقتی که به دنیا میاییم کاملا پاک، معصوم، یک لوح سفید در روح ما هست و مغز ما آماده هست که هی ساخته بشه و تجربیات قشنگ جذب کنه و خود واقعی انسان خودش رو شکل بده و رشد کنه. ولی در واقعیت این اتفاق نمیفته. شما ببینید چقدر در بچگی پدر مادرها خب اون روش صحیح تربیتی رو نمیدونن و مثلا به بچه نه‌های زیادی میگن. توی کتاب میخوندم که یه بچه در سن کودکیش بیش از 140 هزار بار نه میشنوه. این کارو میخواد بکنه، نه. این کارو میخواد بکنه، نه. در صورتی که طبق روش صحیح تربیتی برای فرزندان توی 7 سال اول باید چیکار کرد؟ بچه رو کاملا آزاد گذاشت تا جایی که فقط به خودش یا دیگران خسارت جانی یا مالی نزنه. فقط همون. میخواد حالا خورشدارو بریزه رو فرش، هر کار میخواد بکنه، میتونیم از دسترسش چیزها رو خارج کنیم که کثیف کاری نکنه، ولی باید اجازه بدی هر کار دوست داره بکنه. اصلا حق بچه هست، مثل آب و غذا براش واجبه که خرابکاری کنه. باید بچه هر چیز توی اشیاء بریزه، گله هم اونو بریزه، اونو بندازه بشکنه، کارش همینه. معصومانه باید خرابکاری کنه. ببینید، معصومانه باید خرابکاری کنه، باید در کابینت رو باز کنه، هر چی توش هست بریزه بیرون، توی اینها دست و پا بزنه، شاید چیزی هم بشکنه فلان. میگم باید از سلامت بچه محافظت کنیم، ولی باید محیط رو برای بچه آماده کنیم که تا میتونه بازی و خرابکاری کنه. چند درصد از پدر و مادرها همچین اجازه به کودکشون میدن؟ کودک بیچاره 2 سالشه مثلا، غذا رو بریزه رو لباسش، نه نریز دیگه، اعصابشون خرد میشه. نریزه، چند بار اینو میریزی؟ این شخصیته میخواد شکل بگیره، هی سرکوب، هی میزنن تو سرش، هی میزنن تو سرش و اینا تبدیل میشه به عقده ها. این از کودکی. و در بزرگی همون تراماهای جنسی بود که صحبت کردم. تراماهای جنسی، مشکلاتی که هر گونه عقده، هر گونه سرکوب میاد و در بدن ما هم میشینه، هم از نظر روانی و هم از نظر فیزیکی تأثیر میذاره و جلوی ما رو میبنده. اکثر آدم ها بسته هستن. حالا نمودارش توی این جلسه بهتون نشون میدم که یه زرهی دور ما رو میگیره و این زره چجوری عمل میکنه. در 2 بُعد، از نظر فیزیکی تبدیل میشه به تنشن یا استرس یا فشار عصبی توی گردن، شانه ها، قسمت های مختلف بدن. و از نظر درونی هم که روی اندام های درونی تأثیر میذاره که همون انرژی های معیوبی میشه که با لبخند درونی پاکسازی میکنیم. از نظر روانی میشه استرس، ناآرامی، اضطراب، اعتماد نداشتن به دیگران، نتونستن در ارتباط برقرار کردن و مهمتر از همه زره عضلانی، این سرکوبه، این که جلوی ما رو گرفته، باعث میشه که ما نتونیم به دیگران عشق بورزیم و نتونیم مورد عشق ورزیدن واقع بشیم. یعنی رد و بدل کردن عشق رو جلوش رو میگیره و این بزرگترین مصیبتیه که میتونه برای یک انسان که سرشار از عواطف هست به وجود بیاره. این مصیبت خیلی مصیبت بدیه. که اکثر ماها متاسفانه بهش مبتلا هستیم ولی از اون خبر نداریم. این زره عضلانی مضرات دیگری هم داره، مثلا باعث میشه که در کل ظرف وجودی ما برای پذیرش کردن و هندل کردن چیزهای مختلف در زندگی ظرف کوچیکی داشته باشیم. به قول خودمونش ظرفیت آدم کم میشه. این که میگه طرف ظرفیتش کمه، آدم کم ظرفیتیه، واقعا کلمه درستیه. ما یه ظرف وجودی داریم که میتونیم مسائل رو توش هندل کنیم، سختی ها، مشکلات، توهین ها، همه چیز رو. کسی که خوب رو خودش کار کرده این زره رو نداره، زره عضلانیش باز شده، زره کرکتریش باز شده و اون قفسی که دور خودش تنیده شده اینو شکسته و باز کرده که توی این دوره یاد میگیرید، ظرفیتش برای سنسیشن یا احساس کردن یا حالا درک عمیق زندگی باز میشه، این ظرف وجودیش باز میشه. طرف میبینی بزرگترین مشکلات براش پیش میاد، انگار انقدر روحش بزرگه که اون مشکلات رو تو روح خودش حل میکنه و از اونها رشد میکنه. حتی کسی که در کوچیکی که معصوم بوده، ناتوان بوده، مثلا بهش تجاوز جنسی شده و ترامای جنسی هم داره، وقتی که یاد میگیره در یه برهه‌ای از زمان یاد میگیره که رو خودش کار کنه و این ذره ها رو بشکنه و اون تراما رو درمان کنه، انقدر قوی میشه که همون تراما، همون خاطره بد منفی میشه نقطه عطف و شکوفایی او. توی ژاپن یک علمی هست، یه روشیه برای ترمیم کردن ظروف شکسته یا ترک خورده. چیکار میکنن؟ اینجایی که ظرف ترک خورده رو نمیاد با همون گلی که اون ظرف ازش ساخته شده بود پر کنن، میان با آب طلا یا با طلا پرش میکنن. فرض کنین یک کوزه ترک داره، این ترکاش پر از طلا شده و جذابترین و ارزشمندترین بخش اون کوزه همون جاهاییه که ترک خورده. چقدر قشنگه. حالا توی علوم رفتاری ما میتونیم اون ترامای جنسی، اون شکست بزرگ عاطفی، اون تحقیر بزرگ، اون چیزی که سخت‌ترین و بدترین تجربه های منفی اون رو میتونیم تلاکاری کنیم، همونا بشن نقطه رشد ما. نمونه زندش، آها جلوتون وایساده، جواد زاره. جدایی از همسر اول من بود که چنان شکافی در روح من وارد کرد که 2 ماه شبانه روز فقط گریه میکردم در مالزی، ولی گریه آگاهانه میکردم، همیشه گفتم. اون شکافه امروز تبدیل به واقعا طلایی شده، یعنی با طلایی پرش کردم که دقیقا همین مثل طلایی امروزه. یعنی اصلا مثل طلا از کجا شکل گرفت؟ از یک شکست همه جانبه در زندگی من، عاطفی از نظر جدایی از همسر، پولی که شرکت تجاری که توی مالزی توش کار میکردیم ورشکست شد و حالا جزء همه کارهاش منم بودم دیگه. همه چیز به یک بار سال 2013 از من گرفته شد و خورد شدم، اومدم روی زمین، هیچی به هیچی، هیچی، صفر. اون شکست بزرگ هر کی دیگه بود یا خودکشی میکرد یا میرفت کار مواد یا دست از پا دراسته برمیگشت ایران میگفت مامان نشد، گریه میکرد نتونستم، تو رو خدا من میخوام برم یه جای وایسم سر کار، ماهی 2500، ماهی 1200 یه حقوقی بهم بدن. آقا ما نشد، نخواستیم. داریم دیگه، من دارم آدمایی که مثلا توی آشناها، دوستان، رفیقا، مثلا یه زمانی گولد کوست کار میکرده، داشته روش میکرده، دولت جلوش گرفت، نشد. تا به امروز که 10 سال 15 سال گذشته دست به هیچ کاری نزده، یا بیکار تو خونه نشسته یا چیز کرده، مثلا یک کار خیلی ساده هر از گاهی کار کوچولو انجام میده، پر از ترس شده. این زره انقدر قوی شده که جرأت نمیکنه کوچکترین تغییر ایجاد کنه، ولی یکی مثل من لطف خدا شامل حالش میشه، میگه بزرگترین شکست و شکاف بود، پر از طلا میکنم این شکافو و تبدیلش میکنم به مجموعه نسبه طلا و باعث میشه انقدر مطالعه کنم چرا من تو روابط شکست خورم، چرا تو بیزنس شکست خورم، چرا تو افسرده شدم، چرا اصلا کی بود خدا، من خدا رو میخوام. درخواست میکنی، در قلباب میکنی، خدایا میخوامت، خدایا اینو میخوام، اونو میخوام، و پا میشی و اقدام میکنی. نتیجه این جلسه و جلسات بعدی که توی این هفته پنجم یاد میگیرید همینه. اینقدر مهم و اینقدر باید با جدیت نگاه کنی. یه چیزی نیست که فقط اطلاعاتت اضافه شه، جالب بود، اوکی، بد نبود، آه. نه، پیاده سازی کن تو زندگی. پس ظرفیت سنسیشن ما، ظرفیت پذیرش زندگی در ما بزرگ بزرگ و بزرگتر میشه. که من وقتی در مالزی اون 3 سالی که پرهیز رو شروع کردم به چنان قدرت روحی به لطف خدای بزرگ رسیدم که وسط یک پرونده جدایی طلاق بودم که همون بحث مهریش 2-3 سال منو درگیر کرده بود، ولی از همه آرومتر و شادتر من بودم. یادم اولین باری که از مالزی برگشتم ایران، و هنوز درگیر طلاق و طلاق کشی بودیم و 500 تا سکه گذاشته بودن به اجرا و منو هر لحظه ممکن بود بگیرن بکنن تو زندان و اینها. مصر به طلا راه انداختن، مصر به طلا رو من راه انداختم، مصر به طلا داشت کارشو میکرد و اصلا انگار نه انگار کسی اصلا. آیا شما متوجه شدید که من چندین مشکلی تو زندگیم دارم؟ سال 95 که کارمو شروع کردم 500 تا سکه مهریه رو گردنم بود، انقدر توکل داشتم، انقدر به خدا توجه کردم، انقدر از خدا خواستم، انقدر توسل و توکل و دعا و خودم رو وقف مصر به طلاق کردم که اصلا اون مشکل اصلا یه چیز کوچولو بود. حالا هر کی دیگه که درگیر طلاق و طلاق کشی باشه، آیا میتونه؟ میتونه اگه بخواد، اگه بدونه که روحش چقدر بزرگه. و از اون خاطره بد و اون شکست عاطفی بزرگ استفاده کردم برای رشد کردن. پس شما هم میتونید. بدترین ترامای جنسی برای تو وجود اومده باشه، بدترین تجاوزها، کتک خوردنها، تحقیرها، سرکوبهایی که از طرف پدر و مادر، همکلاسیها، توی مدرسه معلم تو سرت زده باشه، هر کی برای هر چی برات پیش اومده باشه، همه اونها میتونن طلای زندگی تو باشن. و اینجاست که تو میفهمی که به من انسان خیلی بیشتر از اینا قدرت داری. قدرت روحی تو اینه که تو خلیفه خدایی، یعنی فوتوکپی خدایی، جز این که خدا خداست و ما مخلوقیم. خدا میگه تو به اندازه‌ای که اصلا بی نهایته میتونی رشد کنی و قوی بشی، هیچ حد و مرزی وجود نداره، برخلاف لذت‌های دنیوی که هم حد و مرز داره، هم حساب کتاب داره، هم حلال و حرام داره، قشنگ دقیق ریاضی مثلا مشخصه. ولی برای لذت‌های معنوی و رشد روحی شما هیچ، خداوند هیچ گونه محدودیتی قائل نشده. گفته بزن بیا جلو و توی قرآن گفته سابقو و سارعو، از هم سبقت بگیرید و سرعت بدید به خودتون در رشد معنوی. بیاید هی سمت من، هی به من شبیه تر بشید. حالا روی نمودار بخوام براتون توضیح بدم، مرکز دایره میشه اون خود حقیقی بیولوژیکی ما، خود حقیقی ما که ذات اصلی و پاک ما هست. اون فلشی که به سمت بالا رفته یک ایمپالس، یک درخواست حقیقی و معصومانه و خالصه. مثلا شما یه چیزی در زندگی نیاز داری، یک چیزی رو میخوای بروز بدی، یه شعر نوشتی، یه کاری انجام دادی، یه درخواستی داری خالصانه و صادقانه، که در فلش که به سمت بالا رفته اون خالص و ناب و حق شماست. بعد میرسه به یک دایره دو خطی سیاه رنگ. این دایره چیه؟ همون زره عضلانیه. یعنی شما خواسته و اون بروزی که میخواستی بروز پیدا کنی و به جهان اطرافت بگی من این رو میخوام، من این کار رو کردم، من این خواسته رو دارم، میاد برخورد میکنه به زره عضلانی که یا زره شخصیتی که در وجود تو شکل گرفته و سالهای سال تو رو محدود کرده. به محضی که میخوره به اونجا و میاد و برگشت میخوره، یعنی چی؟ یعنی اینکه سرکوب میشه. اونجایی که سرکوب میشه و فلش توی اون داخل اون خط سیاه برمیگرده و ریفلکس میکنه، به قول معروف بازتاب میکنه و برمیگرده سرکوب میشه، اونجاست که مرکز استرس هاست. یعنی اونجایی که استرس تولید میشه، اونجایی که میتونه یه سکشوال تراما، یعنی یک ترامای جنسی میتونه باشه، اونجاست که سرکوب، احساس بد، اضطراب، افسردگی اونجا به وجود میاد. و بعد این خواسته درونی دوست داشته بره و به راه خودش ادامه بده، دوست داشته که منتشر بشه، بروز پیدا کنه، ولی چون اون زره عضلانی جلوشو گرفت و مرکز استرس و اینها شد، اون زره عضلانی وقتی میخواد ادامه بده به عنوان سکندری امپالس بهش میگن، یعنی امپالس یا ایمپالس ثانویه این خواسته ماست که میخواد به بروز خودش ادامه بده. اونجایی که نقطه چین هست، که دوتا فلش نقطه چین هست، اونجا دیگه این بروز پیدا میکنه، ولی به شکل معیوب و بیمارگونه. و میبینید که اون خط بیرونی که دایره قرمز رنگ هست، دایره یعنی محیط اطراف نشون میده، یعنی باید این زره عضلانی مشکی رنگ باید وجود نمیداشت که این از مرکز خود حقیقی ما بیاد برسه به محیط و برسه به جهان اطراف. حالا این دایره رو میتونستیم ما بی نهایت دورتر بکشیم، بستگی داره اون خواسته چقدر قدرت داشته. و به خاطر همین از اونجا به بعدی که زره عضلانی جلوی خواسته های ما رو گرفته، اونجا دیگه به شکل بیمارگونه بروز میکنه. طرف میخواسته مثلا شاعر بشه، یه شعری گفته توی دبستان، تو سرش زدن، بعد میاد این به شکل مثلا پرخاشگری، به شکل مثلا اگه معلمش مرد بوده یا خانم بوده، مثلا نفرت از خانم ها، نفرت از آقایون، نفرت از معلم ها، نفرت از مدرسه بروز پیدا میکنه. خیلی ها رو شما تو زندگی میبینی که مثلا چی میشه که طرف دبیرستانیه ولی به جای اینکه مثلا فکر درس و دانشگاه و پیشرفت و خدا و معنویات اینها باشه، یهونی یه موتور میخره میره خلاف بازی میکنه، خلاف میشه نمیدونم دنبال مواد مخدر و تریاک و دختر و سکس و مواد و اصلا متلاشی میشه. بعد اگه بشینی بهش کافی بری به تو روح این فرد با اون همه خلافی که انجام دادی، یک کودک درون، یک ذات معصومانه ای داره که سرکوب شده، نتونسته، قصه داشته و کسی نبوده بهش این مطالبی که من امروز دارم به شما آموزش میدم آموزش بده. پدر مادر احتمالاً مشکلات مالی داشتن، مشکلات اعتیاد داشتن، حتی مشکل هم نداشتن، تو فکر زندگی خودشون بودن، تو فکر ساختن خونه و ماشین و فلان و اینهای خودشون بودن و فکر میکردن تربیت یعنی که هی پول فقط برای بچه بیاری و این دائم باعث شده که این بچه یه جایی میگه آه ولکم بابا من خواستم شاعر بشم، من خواستم موسیقی بروز بدم، بابا این بروزه جلوش گرفته شده. خب وقتی که جلوش گرفته میشه این ذره عضلانی از اونجا به بعد نقطه چینه میگه چی؟ میگه به شکل منحرف و معیوب بروز پیدا میکنه، دزد میشه و خدای نکرده تا بدترین جاها میتونه کشیده بشه، تا حتی پای چوبه دار و بالای دار به همین راحتی. یعنی آدم ها همشون قربانی قربانیان هستن، قربانی پدر مادرهاشون، پدر مادرهاشون قربانی پدر مادر خودشون هستن، کسی آگاهی نداشته بهشون بده، یا اگر هم آگاهی داشته حالشو نداشته بشینه پای تربیت فرزندش. و این سکندری ایمپالس یعنی بروز بیمارگونه به چه شکلی هست؟ به شکلی هستش که یا به شکل خلاف و راه‌های اشتباه بروز پیدا میکنه، یا در اغلب افرادی که جرأت خلاف رو ندارن به شکل ماسک زدن. یعنی ما هممون ماسک میزنیم و قالب درست میکنیم برای خودمون و نگاه میکنیم به جامعه ببینیم که جامعه چی رو میپسنده، چجوریه حال و هوای جامعه، یه ماسکی انتخاب میکنیم، یه ماسکی میسازیم که به جامعه بخوره، مثلا کوچکترین چیزی نباشه و اون خواسته درونی سرکوب شده رو که میخواسته بروز پیدا کنه و نتونسته با یک ماسکی جلو خودمون رو میگیریم و مثلا طرف میبینیم لبخند میزنه. ولی تو انگلیسی یه کلمه خیلی قشنگی داریم، نایس گای سندروم، سندروم نایس یعنی خوب، گای هم یعنی فرد، یعنی مثلا پسر آقا، سندروم پسر خوب. مثلا طرف مثلا توی وجود خودش شاید زنها رو دوست نداشته باشه، شاید از زنها بترسه، شاید از خانومها مثلا فراری باشه، ولی الکی لبخند زنه. بعضی از لبخندها هست واقعا مسخره است. خود من این لبخنده اصلا سندروم نایس گای سندروم رو داشتم، چرا دروغ بگم، قبل از اینکه توبه کنم و در مالزی، اصلا قبل از ازدواج اول و اینها که تازه رفته بودم، اصلا هزار تا رویای سرکوب شده تو زندگیم داشتم و اینها و با اون حال رفتم توی کشور مالزی و اینها. یه بار یه خانم چینی خیلی قشنگ بهم گفت، گفت اصلا موندم، یعنی مثل پتکی بود که خورد تو سر من، گفت جواد your smile is disgusting، your smile is disgusting، گفت لبخندت حال به هم زنه. میدونی چرا؟ چون من در وجودم پر از شهوت بود، پر از ولع نسبت به زنان بود، پر از اصلا میدونی پر از ترس نسبت به جنس مخالف بود، ولی هی لبخند میزدم. این لبخنده مسخره ترین لبخندیه که بهش میگن نایس گای سیندروم، سندروم پسر خوب، یعنی خودت میخوای خوب نشون بدی. و اون دختر یا اون خانم چینی که هم کلاسی بود، یادم نمیاد کجا بود، گفت که لبخندت خیلی حال به هم زنه. چه صداقتی داشت اون، آفرین به اون که صادقانه به من گفت. یه لبخند داریم اینجوری دیسکاستینگه، یه لبخند داریم میشه لبخند گوشه چشم که واقعا از کار کردن روی خود و قوی شدن و آروم شدن و پذیرش خود و کار کردن روی تمام این عقده های درونی میاد، اون لبخنده لبخند شیرین دلچسبه. و این لبخند گوشه چشمی که به شما آموزش دادم شوخی نیست، اینجوریه که اگه خندیدم، نه خیلی خوبه و برای شروع کار خیلی خوبه، حتی با هر گونه مشکلی که داری سعی کن اون لبخنده رو از نظر فیزیکی هم که شده انجام بدی، ولی تا درونه درست نشه اون لبخند واقعی گوشه چشم اتفاق نمیفته. شما وقتی که خود حقیقت رو بروز دادی شاید آدمی باشه که کمتر لبخند میزنی، چهره معمولی داری، اخمو نیستی، ولی همیشه همینجوری لبخند نمیزنی، ریلکسی، یه جاهایی یه لبخند میزنی، همون یه لبخندت دل میبره. چرا؟ چون درونت پاک شده، این زره عضلانی پاک سازی شده، زره کاراکتر آمر پاک سازی شده. پس جامعه به ما یاد میده که بر اساس زره های درونی که داریم، اون گرفتگی ها و ترس ها و گرفتگی ها، بلاک های درونیمون، نقاب هایی رو بسازیم و بر اساس این نقاب ها و زره ها با دیگران تعامل کنیم. همه انگار تو جامعه اکثریت ماسک زدن، همه با ماسکاشون با هم برخورد میکنن. یه عکس خیلی قشنگی دیدم اینجوری نشون داده بود که یه دختری اینجوری لبخند زده داره سلفی از خودش میگیره، بعد بیرون از موبایل اینجوری دختر افسرده اینجوری بعد اومده بود کنه اکتر بود، یعنی بیرون از موبایل تو پر از غم و دردی، بعد میای جلوی دوربین عکس میگیری از خودت. این نقاب رو نشون میده. خیلی این عکس قشنگ بود، نمیدونم کجا دیدم، کاش میشد پیداش کنم. حالا بالاخره میتونید درک کنید چی میگم. خیلی از ماها استوری هایی که میذاریم، شادی خودمون رو که نشون میدیم توی استوری، داریم در از غم خودمون رو نشون میدیم. طرف میخواد از غم ها و عقده های درونیش فرار کنه، تو خونه با همسرش دعوا میکنه، اعصابش خورده، با پدر و مادر مشکل داره، افسرده است، امید نداره، معنویت نداره، فقط استوری میگیره سلام امروز من اینجا طاقت میشه خدای زندگی عجب زندگی بدیه فهمیدم دوباره سلام بچه ها. این ذره هایی که ماها داریم، هر چقدر طرف بیشتر جینگولک بازی در میاره، معمولا همیشه نه، معمولا هر چقدر طرف جینگولک بازی بیشتری در میاره، ازک بزک بیشتری به خودش میکنه، خیلی خودشو جیغ جلوه میده، شما میتونی بفهمی که عقده های درونیش خیلی قوی تره، اون سرکوب ها خیلی قوی تره. بعد توی غرب میان چیکار میکنن؟ حالا یه خط فکری اشتباه میگه، هرچی تو عقده های بیشتری داری، این عقده ها رو کار بهش نداشته باش، تو باید آزادی بیان داشته باشی. تو الان عشقت کشیده که مثلا موهاتو اینجوری سیخ سیخی درست کنی، اینجا یه حلقه انقدی بندازی تو گوشت، تا اینا تو این آزادی بیانه، این آزادی بیان نیست. دقیقا همه دارن رو قسمت نقطه چین رو بولد میکنن و دنیا رو به اون سمت میبرن و اسم اونو گذاشتن آزادی بیان. عقده های درونی و سرکوب های درونی باعث شده طرف مثلا نمیدونه چیکار کنه، نمیدونه چیکار کنه که یه ذره حالش بد شه، از این رخوت در بیاد، میره تو دماغش حلقه میندازه، قیافه های وحشتناک، شیطان پرست میشه، تو سر تا پاشو نمیدونم تتو میزنه و اینها، و اسمشو میذاره آزادی بیان. این آزادی بیان نیست، تو داری عقده های درونیت رو قشنگتر بروز میدی، هی داری آمپلیفای میکنی اونها رو و هی داری به خودت و به دیگران میگی بابا من این سرکوبه داره منو میکشه، دارم خفه میشم، یه جوری میخوام خودمو مست کنم، یه جوری میخوام خودمو یه تسکین بدم، چیکار میکنم؟ حلقه میندازم اینجا، این حلقه، این قیافه وحشتناک، میرم صبح تا شب گیتار برقی گوش میکنم، شیطان پرستی رو گوش میکنم، متالیکا گوش میکنم. واه، اصلا متالیکا، هوی متال، خیلی از این سبکای موسیقی همشون بروز و تجلی همون ذره عضلانی یا ذره کاراکتر آرموری هستش که درمان نشده و طرف رها نشده. من زندگی نامه سلش رو میدیدم، سلش همون گیتار برقی زنه که یه کلاه مشکی میذاره، این موهاش اینجوریه. برای مایکل جکسون هم یه بار پلی کرد، ولی در اصل گیتاریست گروه گانز ان روزز بود. زندگی نامه‌اش رو دیدم من، مستندش رو، یه آدم اصلا دیدید که چقدر خالکوبی و اصلا تو عالم خودش بود، تو هنر گیتار خدایش استاد بود تو گیتار برقی. ولی اسلش چیکار کرد؟ یه برهه‌ای از زندگیش افتاد توی مشروب خوری و اعتیاد جنسی و اعتیاد به الکل و اینها، و نشون میداد که مثلا در حالت بدی افتاده و شیشه های مشروب دورش و اینا، این عقده درونی هی بدتر و بدتر و بدتر و بدتر شده بود، تا یه جایی انگار درمان شده بود. فکر کنم مستندش رو توی یک شبکه مثلا به زبان غیر انگلیسی من میدیدم، اون روزایی که تو خونمون ماهواره داشتیم، شاید بگم قبل از اینکه من برم مالزی، اون موقع بود و میدیدم مستندش رو، فکر کنم آلمانی حرف میزد، نمیفهمیدم که چی میگه، ولی در نهایت آخر مستند نشون داد که انگار یه جایی حالش خوب شده بود، ترک کرده بود، توپول شده بود، موهاشو کوتاه کرده بود، انگار آخه اون ذره لعنتی درمان شده بود. میگه نیاز نداری تو انقدر اصلا متفاوت باشی، گیتار رو بزنی، سیگار رو بزنی، خودتو یه آدم متفاوتی نشون بدی. آروم شد و زن و بچه دار اصلا آروم و عاقل، و اون چیزیه که خدا از ما میخواد. شما نیاز نداری که خیلی جینگول فشنگ و کار عجیب غریب بکنی، و متاسفانه اون قسمت بروز بیمارگونه سرکوب ها تو کشور ما تازه داره مد میشه، تازه ما اول راهی هستیم که کشورهای غربی صدها سال پیش رفتن و به بنبست هم خوردن و الان دارن جامعه خودشون رو دعوت میکنن به سمت خانواده و بچه و اینها. اونا 300 سال مثلا از ما جلو، اما تازه میخوایم مسیری که اونا رفتن به قهقرا رسیدن رو میخوایم تازه شروع کنیم، و اسمش هم گذاشتیم با کلاسی. هر کی اومد مثلا یه حلقه انداخت اینجا، تو خیلی به روزی بابا، اوف چقدر این میفهمه، چقدر این به روزه، چقدر این میفهمه تو خارج چه خبره. اون بدبخت ها از عقده های درونی دارن هی خودشون رو ازک بزک میکنن، ما تازه اول راه هستیم. تو دوست عزیزم اینجوری نباش، پس تو این جلسه به شکل خلاصه از ذره عضلانی که تنشن های عصبی فیزیکی صحبت کردیم و تنشن ها و گرفتگی های روحی روانی مثل استرس و سرکوب و عقده و اینها، که در جلسات بعدی هم فیزیکی ها رو بهتون یاد میدم چجوری رهاسازی کنیم و رهاشیم، هم عقده های روانی رو. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.